سلام به شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر باشه. با دومین قسمت نمایش کاترین هوارد همراه شما هستیم. در قسمت نخست این نمایش شنیدیم هنری هشتم پادشاه انگلستان علی‌رغم تمام اقتدار از زندگی زناشویی و خانوادگی موفقی برخوردار نبوده است. به همین خاطر هر یک از چهار همسر نخست خود را به طرق مختلف از دست داد، چنانچه نخستین همسر خود کاترین داراگون را طلاق داد. همسر دوم خود آن بولین را به جرم خیانت اعدام نمود. همسر سوم خود یعنی ژان سیمور را به دلیل بیماری از دست داد و همسر چهارمش یعنی آن دکلوس را پس از ازدواج به علت زشتی صورتش طلاق داد و از دربار بیرون نمود. هنری هشتم اکنون قصد دارد که پنجمین همسر خود که دیگر از طبقه نجبا و اشراف و درباریان نبوده و چه بسا از طبقه پایین جامعه و عوام باشد را برگزیند.
شنوندگان عزیز، از شما پوزش می‌خواهیم. کاترین هوارد رو در این لحظه که ما برای شما پخش کردیم اشتباهاً قسمت دومش برای شما پخش شد. در این لحظه می‌خواهیم قسمت چهارم نمایش کاترین هوارد رو تقدیم شما بکنیم. به اتفاق هم بشنویم قسمت چهار رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سلام به شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر باشه. با قسمت چهارم نمایش کاترین هوارد همراه شما هستیم. عزیزان، در قسمت قبل شنیدیم کاترین هوارد که از سرنوشت و آینده خودش با اتلوود بیمناک است، وقتی از انگشتری نامزدی که هنری بر انگشت او کرده است با خبر شده است، نه تنها مهرش به شاه بیشتر شده، بلکه برای دیدن او نیز لحظه شماری می کند. در این هنگام هنری هشتم با ملازمان خود به طور ناگهانی به امارت اتلوود می آید و پس از صحبت‌های مبنی بر جنگ قریب الوقوع انگلستان با دشمنان و نداشتن جانشینی که حامی شایسته‌ای برای او در جنگ باشد، ناگهان در ضمن صحبت‌ها هنری از اتلوود می‌خواهد که با خواهرش یعنی مارگریت ازدواج کند. اتلوود از ازدواج با مارگریت یا خواهر شاه سرباز می‌زند و بدین خاطر به سرعت مغضوب او می‌گردد. اتلوود در این لحظه سراسیمه نزد کاترین آمده و پس از اندکی صحبت از باقی مانده همان دارویی که فلمینگ تهیه کرده بود سر کشیده و به مرگ موقت فرو می رود. خبر مرگ اتلوود برای مارگریت که دلباخته او بود بسیار دردآور بوده و بدین جهت مارگریت در منازعه ای با برادرش مسئول مستقیم مرگ اتلوود را شخص شاه می داند. عزیزان، حالا ادامه این نمایش را با هم می‌شنویم.
کاترین هوارد،
بر اساس اثری از الکساندر دوما، نویسنده و کارگردان محمد پور حسن، با بازی هنرمندان میر طاهر مظلومی، رضا عمرانی، علی میلانی، ناهید مسلمی، محمد رضا علی، منا صفی، فریبا طاهری، شهریار همزیان، محمد پور حسن، حمید یزدانی ابیانه، ماندانا اصلانی، عباس توفیقی، محمد شریفی مقدم، شیما جانگربان و نازنین مهیمنی در نقش کاترین هوارد. گوینده شیما جانگربان، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم.
مارگریت دیگر بس است، تمامش کن.
آلو حضرتا اجازه ورود میدهید؟
مارگریت گفتم سکوت کن. اعضای مجلس احیان از تشییع جنازه اتلوود برگشتند و میخواهند برای ادای مراسم تسلیت مرا ببینند. آرام باش، میتوانید داخل شوید.
شهریارا، جسد اتلوود دوکه دودیرهام که نخستین اصیلزاده سرزمین و یگان فرزند خاندان شاه دوست انگلیس بود را به خاک سپردیم و او را در مقبره اجداد و نیاکان خیش جای دادیم. بر حسب معمول بنده که از جوانترین اصیلزادگان هستم، از جانب هزار مأمور شدم که کلید مقبره را به حضور همایونی تقدیم کنم، به جهت اینکه اعلیحضرت ها شما وارث حقیقی اشخاص اصیل و نجیب هستید که بی وارث زندگی را بدرود میگویند. این است کلیدی که از زمره زندگان جدا نمود، جوانی را که در تمام اقطار انگلیس بی همتا بود.
کلید را به من بدهید. آقایان، مرگ نابه هنگام اتلوود برای ما بسیار متاثر کننده است. خاطر ما از طرز خدمات صادقانه شما قرین خوشبختی و امتنان است.
درود بر پادشاه.
ببین، اینها هم از نجبا و اشراف مملکت انگلیسند. یکی از اینها را انتخاب کن. هر کس را پسند نمایی، دوک دو دیرهام و برادر هنری هشتم خواهد شد.
حالا حضرت، از مهربانی شما تشکر میکنم. مردم شما را تند خو و قسی القلب میدانند، حالا که برخلاف تصور پادشاهی رعوف و صاحب دل هستید. برادر، قلبی که اتلوود را دوست داشته باشد نمیتواند به جای او این اشخاص را بپسندد.
بیست مارگریت، بیا این کلید مقبره اتلوود بهتر از نزد تو باشد، بگیر.
اتحاد سرورم،
حال میتوانی بروی. به کارهای خودمان مشغول شویم و حزن و اندوه خود را مثل درب تابوت به روی خیش ببندیم. آن کسی که عشقش در اعماق دل ما جای داشت رفت بربست. کاترین، کاترین.
اعلیحضرت، دختر جوانی اجازه میخواهد که به حضور مبارک شرفیاب شود.
اگر نمیدانی که امروز روز رسیدگی به عرایض رعیت نیست، اگر حرفی دارد به رئیس تشریفات بگوید.
اصرار دارد که شما را ببیند اعلیحضرت و عرایض خودش را شفاعاً به عرض برساند.
اهل کجاست؟
از اهالی نایه ریشموند است،
نزدیکی دهکده‌ای که کاترین در آنجا منزل داشت. بگو بیاید.
اطاعت.
سپاسگزار. درود بر اعلیحضرت.
چه میگویی دوشیزه؟ کارتان چیست؟
این انگشتری را میشناسید؟
انگشتر من است. شما کیستید؟ این نقاب را از چهرهتان بردارید؟
منم، کاترین هوارد.
کاترین هوارد. کاترین هوارد، کاترین هوارد، خودت هستی؟ خدایا، این چه می
میبینم خواب و خیال نیست. برخیز، تو زنده‌ای؟ تو را در مقبره دیدم. حرف بزن، بگو ببینم.
مرا مرده پنداشتند، در صورتی که مدهوش بودم، مثل اموات به قبرم گذاشتند، بعد بیدار شدم.
این حرف باور کردنی نیست قطرین. میدانی که تو را دوست می‌داشتم و با کمال ناامیدی تا قبر تو آمده این انگشتر را به انگشت تو کردم.
از تمام اینها اطلاع دارم و اینک همون انگشتر را به حضور شما آوردم.
از مقبره چطور بیرون آمدی؟ از قبر چگونه برخاستی؟ اگر در همان جا میماندی کارت به کجا میرسید؟ وقتی که حالت تو را تصور میکنم از ترس بر خودم میلرزم. بیدار شدن، خود را تنها دیدن، از احدی امید معاونت نداشتن، احساس کردن که دقیقه ها و ساعت ها متوالی میگذرند. آه، این چه حادثه دهشتناکی است. کاترین، صدای من را میشنوی؟ من را میبینی؟ نگاه کن، میدانی در کجایی؟
آری، در عمارت وایت هال با شاه انگلستان صحبت میکنم. اما انگشتری را که لازم دارم در انگشت خود نمیبینم.
بگیر، هرگز از تو جدا نخواهد شد، همیشه با تو و از وجود تو خواهد بود. هر چیزی که تو را خوشنود کند برایت موجود و مهیا خواهم کرد. در این عمارت، در تاج و تخت، در تمام اسباب تقنم و تجمل شریک من هستی. گنجینه های سلطنتی و خزانه دولتی در تحت حکم تو بوده. محض اشتغال و تفریح خاطر تو متصل مجالس مهمانی و محافل جشن و سرور تشکیل خواهد یافت. امروز عصر رئیس کانتربری صیغه عقد را جاری می کند. فردا صبح که از خواب برخاستی بالا پوش سلطنتی را به دوش انداخته، تاج محسوس خودت را به سر میگذاری، همه اعیان دولت و رعایای مملکت انگلیس کاترین هوارد را زن هنری هشتم دانسته در مقابل تو ایستاده خواهند گفت درود بر ملکی معظمه انگلیس کاترین هوارد. آیا راضی میشوی؟
اعلیحضرت، می توانم آن پنجره را بکشایم و هوای بیرون را استنشاق کنم؟
باری می توانم.
اعلیحضرت، این نهر آب که از پایین می گذرد خیلی عمیق است.
این نهر به رودخانه تمز می ریزد.
دیگر به این نیازی نیست.
کاترین، چه میکنی؟
هیچ، کلید مقبره بود، آن را به جای خوبی انداختم. دیگر وقت زندگی است. میخواهم ملکه شوم. خدایا، این که میبینم به بیداریست یا به خواب؟ زنده ام و هرچی میبینم و میشنمم صحت دارد. کیست که بعد از این بد و نیک مرا بگوید؟ از جرم و جنایت یا از پاک دامنی و عصمت با من سخن گوید؟ در این حال که منم و خودم را به امواج خروشان گرداب بی پایانی سپردم و به جایی میروم که یک قدرت مخفی مرا میبرد، در چنین وقتی به این حرف ها چه اعتنا خواهم داشت؟ همانا من در این انگام قباری هستم که از وزش باد تند در جایی قرار نگیرد و هر لحظه از فراز و نشیب افتد و از نشیب به فراز رود. گذشته در حکم عدم است. حال مقدمه نیکبختی، آینده متضمن همه چیز. اوف، آخر پس از آن همه رنج و مشقت به آرزویی که در دل داشتم نائل شدم.
سلام خاتون هایات، ملکه انگلیس.
وای وای، تو یه تل بود؟
آره، شناختی؟ کاترین، مقبره خانوادگی دیرهام لایق کتمان اسرار نیست. میخواستی نام من از صفحه زندگی محو شود و جز نام و نشان مهم اثری از من باقی نماند؟ مقصود تو به عمل نیامد و تدبیرت نتیجه عکس بخشید. همه مرا مرده میدانند، اما برای تو زنده ام.
کدام شیطان تو را از قبر برانگیخت؟
خوب گوش کن تا بفهمی. فراموش کرده ای که در مقبره مرا دو کلید می گشود و می بست و من فقط یکی از آنها را به تو سپردم؟ فراموش کرده ای که دو زن با من آشنا بودند، یکی آن که مرا صمیم قلب دوست می داشت و من از وی گریزان بودم، این زن را پرنسس مارگریت می نامیدند، دومی آن که نقد عمر را در قدمش نثار می کردم و او در باطن دشمن جان من بود، این زن را کاترین هوارد می گفتند. این دو وظیفه خودشان را تغییر دادند. آن که می بایست حق وفا را ادا کند و مرا در خاطر داشته باشد کمر به قتلم بست، و آن که از وی متوقع دوستی نبودم مرا از چنگ مرگ رهایی داد. مختصر این که وقتی چشم باز کردم به عوض کاترین مارگریت را دیدم. حال فهمیدی که به چه وسیله خلاص شدم؟
اتل بود مرا معذور دار، تقصیرم را ببخش.
نه، باید تمام مقدرات خداوندی و سرنوشت ازلی از پرده غیب به عرصه شهود درآید. تو به آرزوی خودت رسیدی، من نیز باید به مقصود خودم نائل شوم. آیا برای تسکین هرس و آز جاه طلبی تو اینقدر کافی نبود که بانوی دو دیرهام بشوی؟ به زودی این عشق همچون گرگ گرسنه تو را از هم دریده بل خواهد کرد. خواستی در پهلوی هنری به تخت بنشینی، خواهی نشست، اما وقتی پایین آمدن تو را به جای میبرند که آن بولین را بردند. کاترین، تنها 8 روز دیگر معنی حرفهای مرا میفهمی و آن روز موعد ملاقات من و توست.
ایتل بود، به حال من رحم کن، تنهایم بگذار.
به زودی از اوج رفعت به سراشیب لغزنده افتاده با یک حرکت سریع به ورطه ذلت خواهی شتافت. طالع من و تو در مرگ و زندگی یکی خواهد بود. باید با هم به سیاستگاه برویم و با هم در قبر بخوابیم.
شما از مخفی شوید، خود را پنهان دارید.
چونه نیکنم
این است ملکه من. ملکه را تهنیت بگویید.
زنده باد ملکه، زنده باد کاترین هوارد.
به وعده خود وفا کرده به سر توماس کرانمر اسقف اعظم خبر دادم که مراسم را به جای آورد. حال همگی برویم.
برویم.
بسیار خوب، حال نوبت من است که انتقام بگیرم.
این دومین باری است که در 8 روز اخیر در خواب حرف میزند. نمیدانم علت این هزیانگوی است.
کلید این نهر
کاترین
به مقبره داخل شدن، در رو باز کردن. کلید خواهم ملکه شد.
کاترین، تو اکنون ملکه هستی.
این تاج موها را سفید می کنن. در جایی که آن بولین را کشتن. اما اف بخشش.
کاترین، دیوانه شده ای؟ من این حرفا چیست؟
خواب دیدم.
چه خواب هولناک. علو حضرت، شما اینجا بودید؟
کاترین شده با از این کلمات بی سر و ته نمیتوان چیزی فهمید.
چه میتوانم بگویم وقتی چون این خوشبختی نصیب من شد، وقتی که خود را در امارت سلطنتی میبینم و همسر پادشاه هستم، آیا حق ندارم سر از پا نشناسم و از غایت شوق و شعف مستغرق دریای خیال رویای خود شوم؟
اکنون حالت چگونه است؟
خوبم، من خوبم، نگران من نباش.
من باید برفم.
اعلیحضرت، به کجا تشریف خواهید برد؟
کاترین، آیا سزاوار است که مثل من کسی از مملکت خودش غافل باشد و بگذارد جنگ درگیرد؟ آیا شایسته است که نایره بی عدالتی دشمنان در حدود و سرحدات انگلیس خانمانها را بسوزاند و هنری هشتم در امارت وایت هال آسوده بنشیند؟ این چشم آهوانه را برهم بگذار تا من از جاذبه سحرآمیز آن رهایی یافته و به دارالشورا بروم. بدرود کاترین هاوارد.
بدرود همسرم، بدرود. باید در اتاقم را قفل کنم تا کسی نتواند وارد شود. چقدر خستم،
8 روز تمام است. از ترس اینکه مبادا پشت سرم ایستاده باشد جرأت ندارم به عقب نگاه کنم.
کاترین
اتلوود، مگر شما ساحرید؟
زنگ را کنار بگذار.
از کجا به اتاق من آمدید؟ این در را خود بست و قفل کرده بودم.
همیشه فراموش میکنی که بعضی قفل ها را 2 کلید باز میکند و میبندد. ای بیچاره، اینک تو در امارت وایت هال همان کار را میکنی که من قبل از این در امارت دیرهام میکردم. آن زمان من میترسیدم و خودم را پنهان میساختم. امروز تو میترسی و به بند و بست درهای اتاق مشغول میشوی.
برای چه آمده اید؟
آمدم بپرسم در اینجا خوشبخت هستی یا نه؟ روزها چه میکنی و شب در خواب چه میبینی؟ برای چه رنگ از رخسارت پریده کاترین؟
خدا من چنین بدبختی را نصیب هیچ کس نکند. اجل بود آری، وقت آن است که به درماندگی و بدبختی من ترحم نمایید.
من به ملکه انگلستان رحم کنم؟ مگر من چه کارم؟ مگر آرزوهای تو بیش از اینها نیست؟ مگر پیش خدمت ها به خدمت گذاری تو شتاب نمی کنند؟ مگر البسه گرانبهای زربافت و حریر به قد و بالای تو دوخته نشدند؟ مگر قصرهای رفیع و امارات دلگشای باشکوه برای پذیرایی مقدم تو حاضر نیستند؟ مگر خودت را ملکه انگلستان نمی دانی؟
آکنده، کاش به عوض همه اینا همان لباس ساده سفید و اتاق محقر خودم را داشتم.
کاترین، به خاطر داری آن روزی را که به من گفتی چرا اینقدر غمگین و دلتنگی؟ بعد گیتار به دست گرفتی و خواندن شرح حال لابل الفرید را شروع کردی؟ میخواهم من هم امروز همون قصه را برای تو بخونم.
بس هست. نه، گفتم بس هست. کسی میشنوم؟
کاترین، تو آن روز حکایت آلفرید را ناتمام گذاشتی. میخواهم بقیه آن را برای تو نقل کنم. ابتدا و انتهای این حکایت به سرگذشت من و تو شباهت بسیاری دارد. اول کلاهم را روی این تخت بگذارم، بعد در کنارت بنشینم. خب، چنان که تو گفتی آلفرد تکلیف شاه را قبول کرد و ملکه شد، اما این دختر مکار تا
تفصیل داستان خودش را برای شاه اعتراف نکرد، چرا که در آن تاریخ قانونی در انگلستان گذاشته بودند که هر زنی و دختری اگر پس از ارتباط با دیگران همسر شاه می شد و به شاه اطلاع نمی داد، حتما باید کیفر و مجازات می شد.
فرمردگارا،
ریشار عشق آلفرید نوکر و خدمتگزار شاه بود. او می توانست در امارت شاهی بماند، از حیاتها و معبرهای مخفی به هر طرف که بخواهد برود و با کلیدی که به دست آورده بود به اتاق ملکه وارد شود. ریشار از مردن نمی ترسید و از شاه در هراس نبود. او فقط می خواست انتقام نگرفته نمیرد. یک روز شاه بیرون رفته و ملکه تنها مانده بود. ریشار نزد آلفرید رفت و در پایین پای وی نشست، چونان که من اکنون در پایین پای شما نشستم. آلفرید از فرط خجلت و شرمساری با دو دست صورت خود را پوشاند. ریشار به او گفت کاتری، آها نه نه اشتباه کردم. او گفت آلفرید، آلفرید، هرگز مردی زنی را به این درجه دوست داشته و پرستیده است که من تو را پرستیدم؟ هرگز مردی با زنی اینطور وفاداری و جانفشانی نموده است که من برای تو کردم؟
هرگز.
هرگز مردی را چون این پاداش و مکافات ظالمانه قسمت شده؟
دل بود من را کن، من آلفرد نیستم.
اما ریشار تمام اعمال زشت این زن را بخشید و از وی درگذشت، مگر از یک چیز که نتوانست اون را نادیده بگذارد و آن درد این بود که بر خود هموار نکرد آلفرید با شاه وصلت کند. لاجرم آتش بغض و انتقام جویی در سینه‌اش شعله‌ور شد و خانمان زندگی هر دو را بسوخت.
شاه دارد می آید.
آره، و وقتی که آلفرید و ریشار با هم در اتاق بودند، شاه از دار و شورا بازگشت.
دل بود شاه آمد. بیروید بخیرید.
اما ریشار نرفت و در همون جمان تا اینکه شاه به در اتاق رسیدان را بسته یافت.
آفرین
دل بود، برو برو برو.
تا اینکه شاه از پشت در شنید که دو نفر با هم صحبت می کنند.
هتل بود
آتفین تنها نیستی؟ با کی هم صحبت شده؟
برو بکشید، برو بکشید و برمید. تمنو می کنم، تمنو می کنم.
بیایید در اتاق را بشکنید.
ببینید دارن در را می شکنند. التماس می کنم برمید.
اکنون وقت رفتن است. باز یک دیگر را خواهیم دید.
خدایا به کجا بگریزم؟ چه بگویم؟
آسرین، با خلوت کرده بودید. به من نگاه کنید و جواب بدهید.
اعلی حضرت، ملاحظه نمایید کسی نزد من نیست.
پس این کلاه از آن کیست؟ معلوم است که از درب روبروی خوابگاهت فرار کرده است. دل باخته شما شخص مجرب و ماهری بوده است. کاترین، این شخص کیست؟ نامش چیست؟
نمی‌شناسم، نمی‌توانم بگویم.
نمی‌تواند. همسرم آمبولین نیز همینطور میگفت، ولی ما بر سکوت و انکار او غلبه کردیم. او تا توانست در کتمان اسرار خودش ایستادگی کرد، اما شکنجه و عذاب نام نوریس را از میان لبهای ناپاک او بیرون آورد. کاترین، برای آخرین بار میپرسم نام این مرد چیست؟
نمیدانم. هرچه میخواهید با من بکنید.
پس هیچ حرفی برای نجات خودت پیدا نمی کنی. بسیار خوب. همیشه مرا فریب دادند، همیشه به من خیانت کردند،